أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. رسیدیم به فراز 20 رسول العمل حضرت امام صادق علیه السلام به جناب عبدالله ابن جندب. همینطور که عرض شد دستور العملها غیر یک تذکر اخلاقی است. دستور العملها که نمونش رو میبینیم در یک فضای کلی است و اراده شده است که تمام ابعاد روحی و اخلاقی و قلبی طرف رو در یه انضباط خاص قرار بدن. خواهد کسی بتونه خودش رو وارد این برنامه ای که امام معصوم توصیه میکنن بکنه، این آدم همه تنفسش یک تنفس معنوی میشه. یه وقتی یه کسی بالاخره دنیا رو میخواد اما دلش میخواد حرام نداشته باشه در دنیا، خب طوری هم نیست. اما یه وقتی یه کسی نه و طبع او احسن ما انزل الیکم، این هم یه عصر عجیبی می فرماد که از اون چه که برای شما نازل کرده خدا، حضرت رب تو همین آیه حالا بگردیم، تو همین هم بهترینش رو انتخاب کنیم. مثلا یه جا می فرماد و از کرو نعمتی علتی انعمت تو علیکم، نعمت هایی که بهتون دادم و یایتون نده. یه وقتی است میگه از کرونی از کر کن من نگهتون باشی، هر دو حرف خدا اینجا میگه که نعمت را یادتون باشه که بهتون دادن، خب این حرف خوبیه. اما اینجا میگه نه من یادتون باشه. خب حالا اینجا تدر همون آیه حالا میفرماد و طبق احسن ما انزل الیک، یک بهترین اونایی که نازل به شما شده انتخاب کنید. خب حالا تو این دوتا آیه هر دوش خوبه اما معنیش یکیش بهترینه. اون آیه که میگه آقا یاد نعمت ها نری، آیه خداست. اون آیه هم که میگه یاد من نری، اونم آیه خداست. اما این دوتا یکیش از یکیش احسنه. این پیغمبر ها همه پیغمبران معصومن، اما تلکر رسول فضلنا بعضکم علی بعض، بعضی پیغمبر از بعضی افضل. دینداری هم همینطور میشه یه جور دینداری کرد که آدم جهنم نره، میشه یه جور دینداری کرد که اصلا جز خدا نداشته باشه. این نوع دستور العمل‌ها برای اینه که طرف بخواد یه قدم بزرگتر برداره در دینداری، اگه نه نه حتما اینجوری نباشه. معلوم نیست آدم بعدی باشه اگه اینجوری که حضرت فرمان نباشه. وقت با این دید آدم بیشتر میره توی فکر خوب اگه من بخوام یه قدم جلوتر بردارم و در زندگی دنیایی یه بهره های بالاتری بگیرم، حالا چه کار کنم؟ حالا این دستور العمل ها معنی خاصی میده. این همه تاکید بر اینه که خب ببینیم خودمون کجا میخوایم باشیم، کجا باشیم توی حیات دنیایی، در دنیای دین و دینداری کجا باشیم؟ فراز 20 خیلی عالیه، مثلا مشهوره در اخلاق امام باقر ظاهرا تو ذهنم هست وقتی فرمان که فرمان اون که داریم که پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن با استل و تمم مکارم الاخلاق، قضیهش همینه. یعنی اول دقت کنید، پیامبر فرمود من مأمور شدم اخلاق رو به مردم بگم، یعنی فرمود نه من مأمور شدم که کاملترین نحوه اخلاق رو بگم. مثال میزن، اگه یک کسی، حالا متن رو بخونیم روشن میشه، اگه یک کسی حق شما را ظلم بهش کرد، خب یه راه اینست که خب بری دفاع کنی از این. تو جامعه اسلامی تو یادم همسایی آدم خسارت به آدم وارد کرد، ظلم کرد، پشت سر ما حرف زد، خب یه راه اینست که خب بری وقت چرا همچی کردی، ظلم به هموالی ما کردی، چرا کردی. یه راه اینست که اصلا ظلم که کرده است ببخشیمش، یه راه اینه که ظلم که کرده دعاشم بکن. خب معلوم این سوم یه خیلی کاره. حالا حضرت فرمان ای پسر جندر، اگه میخوای به جاهای برسی این از راهش، یک سل من قطع کرد از کردیم. اصلا اون مکارم الاخلاق که شنیدن پیامبر مأمورش هست همین فراز بیسه اینجا چند جا هم اومده از روایت مشهوری هم سل من قطع کن، هر کس که از تو برید تو برو وصل بشو. یه وقت اسم میگوی اون برید منم میبرم، یه وقت اسم میخوایی نه بالاتر بیاد اون برید من وصل میشه، یه وقت اسم شما میبری اون بیاد دنبالت، اون که دیگه شیطانیست. یه وقت اسم میخوایی نه اصلا این حرف هست سل من قطع کن. من زندگی رو اینجوری برنامه ریزی کردم، مثلا کاری ندارم که طرف میخواد بحث بکنه میخواد بحث نکنه رابطه، من بنام وصله سر من قطع کرد، اون که از تو برید تو نبود. امام رحمت الله علیه به یادتونه اون آقای شریعت مداری مجتهدی بود که خود میدونی مشکلاتی داشت، خیلی شیطونی میشن. یه بار امام بلند شدن رفتن خونه شد، طلاب جوان انقلابی ارادتمند امام خیلی بهشون زور گفت، گفتن آقا اصلا مرکز فتنه از خونش اصلا تلاش کرد انقلاب از بین ببره، اون سازمان حزب جمهوری خلق مسلمان رو انداخت. امام جواب دادن نه تنها خونه اینها میرن، خونه یه طلباش هم میرن، نه تنها دستشون هم میبوسن پاشون هم میبوسن. یه چیز دیگر این خیلی زندگی عادیست، این میخواد که نتیجهش این بشه که تا قیام قیامت هر که تو این کشور یه کار خیلی انجام میده اول توابش به امامش، بعد به شهدا، بعد به خودش. همین نمازه که ما میخونیم والله اینجوری، حالا داستانش اینجا نیست. دو و عقت من حرمک، هر چی برای تو زد مال درو از بین برد برو به چی عطا کن، عقت ما حرمک، تو را از یکی محروم کردن. مثلا تو میتونست این قضیه رو با این مقدار تهیه کنی، نه برای زده تو زرن کردی، حالا باید یه سود بشه بسید. اصلا این جاش یه جا خواسته با اینه، نمیشه به مردم کوچه و بازار گفت که فقط بخوان جهنم نرن. اما اگه کسی خواست به جایی برسته این ازراش دیگه فرمود که عهد من حرمک، تو را حرمک خیلی جا حرفا میشه دیگه، محرومیت ها، شهرتی، مثلا شخصیت شما رو ضایع کرد، نمیدونم اموال دونه از بین بود، هر چی که میتونه ضرر به شما زد شما بهش عهد. بده کمکش چیز بهش بده. نه تنها خیلی خوب باشی پشت درش حرف نزنی ضرر بهش نزنی، نه سودم بهش بدی. حالا برکاتش چیه؟ برکو داریم دیگه. مثلا حتی داریم امام صادق درخت امام موسی کاظم پسر داداششون که موجب قتل شد، عامل قتل امام کاظم پسر داداششون است، محمد ابن اسماعیل ظاهر میگه حتی امام وقتی که داره میره بغداد میگه در خون من مظلوم شریک نشو. میگه یعنی چه؟ اما من میخوام برم کاسبی کنم داستان. بعد همه هم خیلی و اصحاب میشه خیلی از اینه که بیعدد چه همه هم میدونستن خلیفه خواسته بودش، مأمون خواسته بودش هارون. بعد که میاد بره به حضرت میگه خب پس حالا این کیسه پولا میشه. درسته که برکاتش این میشه که امام بالاخره نتایجی میگیرن، ولی فرهنگا ببینیم، فرهنگا ببینیم که میفرماد که نه، تو یه نوع زندگی دیگر هست که اون کسی که تو را محروم میکنه اذیت میکنه بهش عطایی بکن، بخششی بکن. کار میبرید اما باید لاقل تو زندگیمون جاش باز بشه، جاش باز بشه. و احسن الی ما اساءت الیک، اون کسی که به تو بدی میکنه بهش خوب کن. نه تنها بدی اگه میکنه بدی نکنه، این خوبه. میگه اگه بدی میکنه خوبی هم بکن. پیامبر برای این اومده است، میفرماد بوئست و لعتم من اکارم الاخلاق. بقیه پیغمبره که حتما اگه کسی به شما بدی میکرد نمیگفتن بهش بدی کن، گفتن خوبی کن. اما اینکه این را در این حد که برنامه بشه، فرهنگ بشه، فرهنگ اسلام است و پیامبر آخر الزمان. احسن الی ما اساءک و سلم علی من سبک. سب یعنی بدگویی کردن، سب میکنن دیگه. فهمید؟ خب حالا اگه کسی سب کرد، بدگویی کرد، دشنام به تو داد، پشت سر دیار جلو، سلم، سلام بهش بپرس، احوالش را بپرس، یه همچین کاری. ومصف من خاصمک. حالا این طرفش یه بچه دیگه یه برای آدم پیش میاد که آدم را دشمنه. آدم که دشمنی میکنه عموما انسان از تعادل انصاف خارج میشه. حضرت فرمان باید یه کاری کنه خارج نشه. ومسه من خواستم که کسی که دشمنی به تو میکنه انصاف برش داشته باشه. یعنی یه کاری کن که اون وجهای مثبت شخصیتش از جلو چشمت پنهان نشه. بشه انسان با حوصله خدا کمک کنه، مدد انبیا و اولیا بشه، آدم ببینه بگه نه این کارش خوب بود، این کارش بد بود. یعنی دائم غلبه غضبش اونچنان حکومت نکنه که چشم بصیرتش روی خوبیه یه خصم بسته بشه. حالا نتیجه چی میشه؟ حالا بریم جلو. ظرف و امن زلمه. خب حالا تازه اون که به ظلم کرده است یه کار دیگه هم بکن، نه اینکه بهش خوبی کن، نه اینکه اگه خورم به صاف به تو را محروم کرد بهش عطا کن، نه اصلا قلبنم ببخشش. یه باب بسیار خوبی در کتاب اخلاق باز شده است به نام غضب درون را فرو نهاده. یه وقتی صدام غضبی شد ظاهرش رو چه کار میکنه؟ کنترل میکنه. فرمان نه، باید در درون دم از این غضب نشه. درون دم باید از این طرف که به تو ظلم کرده است و انواع و اقسام نقشه ها رو برات کشته بتونی ببخشیش. گاهی دوستان سوال میکنن، از بزرگان سوال میشه، چقدر چه کار کنیم که دل داکومه بخونه، نفس میخونه، عقلم تصدیق میکنه، دل نمیخونه. دل آفنه باید بخونه، اون که اینجا گفته است دلش گفته، امیرالمومنین فقط دلم، ائمه فقط دلم، فقط دلشون باز میشه. اینا قصه دلشون چیکار کنیم؟ فرماد بگرد ببین که اونایی که باید ببخشیم چرا نبخشیم. یعنی فرمان تو چینه تو قلبه بزید، چینه ها نمیذاره ورسته کنید، چینه قلبه متوقف میکنه، بیچاره میکنه. میگه بابا تو اگر بفهمی چه نتیجه میگیری از این بخشش کسی که به ظلم کرده است، اون وقت چی میگن چهار اسبه میدونی. میگه نه باید ببخشی، نبخشی طوری نیست، جهنم هم نمی، اما دل دعا کمل بخون دیگه نیست. حالا خودت میدونی این میارزه آدم یه دعا کمل که چی، یه سجده به تمام دنیا میارزه که دل تو عالم این سجده. حالا به تو میگن که آقا وقت ببخش، آدم هایی که به ظلم کردن ببخش تا ما خودمونو بزدیم. فرماد کما انک تحب ان یعفا عنک، همطور که تو دلت میخواد بقیهی که تو بهشون ظلم کرده ببخشن. این حد اقل بدیده، همیشه اینا رو به جهت وعظ میگن که آدم ها تشویق کنه، عصبش قوی تره، چون میخوام به زبون ما حرف بزنن. این دوم رو میگم که همطور که تو دلت میخواد بقیه ظلمایی که بهشون کرده ببخشن، خب ببخش. همون که شعر رو مثل این تو دعا توی خطبه حضرت پیامبر در ماه شعبان، آخر ماه شعبان هست که اگر میخوام بچه هاتون که یکیم میشن کسی محلشون بگذره، در این ماه رمضان به یتیما محل بگذره. خب حالا به یتیما به هم محل بذاریم برای این، یا به یتیما محل بذاریم برای این که شما یتیم میخورید هم وقت گردن بده این نتیجه رم داره. این روزه هست، سومو تصدیر خوب روزه بگیریم که سالم بشه. حالا هر کی روزه بگیره که سالم بشه روزش باطل قربتن دارن آقای روزه بگیره. اما در زن اینا رم داره، این دستور خیلی بالا تشویق میکنن به اصطلاح که خب نتیجهش میشه چطوری تو دلت میخواد. بالاخره آدم پیش اومده، خیلی وقت پیش اومده آدم قفلت کرده و ظلم واقع شده به یک کسی، نمیخواست بسن حقوقش اونجور که باید رعایت نکرد. حداقل حقوق نیست که اگه کسی یه خدمت به ما کرد بگون آقا شما این لطف دین را ما شرمنده ما نگفتیم. دو سال بعد یادمون اومد که عجب فلانی خدمت به ما کرد، چی تو ما نگفتیم آقا ما ممنون دارد. خب یه ظلم است به طرف دیگه، یعنی در روایت داریم که پیامبر خدا صلوات الله یه خانم پیرزنی مثلا میند گاهی بهشون سر میزدن، بعد خیلی جلده و پاش بلند میشدن استقبال میکردن، عواشون هم میدختن سری پاش. آیشه گفت که مگه کیست این؟ گفت این دوز خدیجه هست. به این که میخوام یاد خدیجه نرم و خدمت های خدیجه، به این احترام میذارم چون دوست خدیجه. یعنی گاهی رعایت حقوق خدیجه سلام الله علیها را با این قلبشون تشرف میذارم که به دوست خدیجه اینقدر احترام بذارم. در اینجا مثلا هر وقت یه گوسفند چیزی میکشتن حتما برای دوستای خدیجه میفرستدن که خب که یاد خودشون نره بابا من زحمت خدیجه را اگه قفلت کنم ظلم بهم شده، ظلم بهم شده، ببخشید ظلم به حقوق خدیجه شده و خودم به خودم ظلم کردم. خودم گاهی اینا رو یادش میره اصلا بابا حواست کجاست؟ حقوق افراد رو رعایت نکردن ظلم است، حتی در حد چی؟ که آدم طرف یه خدمتی بهش کرده یادش بره اصلا انگار نه انگار که خدمت در این خیلی بده. مثال زدم برای اینکه این که می فرماد تو خودت دلت نمیخواد حالا اینا بخشیده بشه چه آقا این سهل انگار یا سستی های نحر ظلم فرمی خوب تو باید خودت را مجهز کنی که به بقیه که ظلم بکردن عفو پیدا بدی، عفو کنی اونا را. بعد می فرماد فعتبه به عفو الله انکر، از این که خدا اینقدر راحت عفو میکنه تو را خوب عبرت بگی، خوبه یا بده؟ یه بهتر از خدا که نمیشه، حضرت پروردگار کمال مطلق است، بالاترین وجود کمالی است به ذاته. خب حالا یه ببین چقدر راحت میبخشه، چقدر راحت میبخشه. خب تو هم یاد کی پس این کار خوبه، پس چرا اینقدر سخت بده؟ آدم میگه آخه این به من ظلم کرده، میگه خب ببخش بابا، ببخش. یعنی این سینه را آزاد کن از این ظلما که به خیلی تو فکرت بیاد. یکی از این مومنه میگفت، میگفت والا میخوام ببخشم، بعد 7-8 سال دوباره یادم میاد شروع میکنم حرص خوردم. خب نبخشیدی، کار سختیه، منم قبول دارم. ولی اگه کسی خواست وارد این میدان بشه، من داریم استادم فرمان که تازه تو سیر و سلوک آدم بعد از 40-50 سال که دیگه حالا میخواد یواش یواش آزاد بشه و از دنیا و حب دنیا و حب شهرت آزاد میشه، وقتی آزاد شد تازه خیالاتش شروع میشه. این چرا همچی کرد؟ چرا این دازم کرد؟ یعنی شما تازه اگر رودون رو بعد مثال چشم دونه که هم بذارین، اول چیه؟ خیالات. از 40 سالگی به بعد اگه تازه آدم بخواد خوب شه، مثل اینه که تازه چشمش هم بذاشته، حالا اینه که تو ذهنش بذاره کار کنه، لیکن میگه اولا یه کاری کن که وقتی چشم به هم میذاری به اصطلاح یه نواشه چیزی تو ذهنت هر راه بیرون ریختنش مشخص. باید به لطف الهی بهتون ببخش، هر هی تکرار و هی گفتن و هی تو ذهن گردشتن نتیجه نده. فرمود میخوای بتونی این تذکرا خیلی به اسلام میگن روانکاوانه است، فرمود ببینید چی طوری خدا تو رو میبخش. خیلی بی ادبیه، خدا ما رو خلق کرد، همه چی به ما داده، بعد به من میگه عصیان منو نکن تا زمینه رحمت من به تو بسته نشه. بازم محلی میزن، خیلی بی ادبی از اونایی که میفهمن معصیت یعنی چه، شیون میزنن به جهت معصیتشون. حالا میگه خب مگه خدا نمیبخشه؟ خب حالا پس یاد گیر، فتره عبرت بگی، خدا که کمال مطلقه به راحتی از تقصیر بنده هاش میگذرد، از بی ادبی. رازه بی ادبی به ساحت خدا کجا؟ بی ادبی هایی که حتی به ما کردن کجا؟ آخه هست شما خودتون ببینید، یه مرتبه خودتون ببینید یه مرد خیلی متدین با وقار روحانی جلیل القدری رو یکی حل ببینید. خب بعد مثلا نه یه آدم عادی جوانی مثلا تو کوچه داره دیده حلش بره، این دوتا یه هول دادن نیست، یکیش خیلی بی ادبی حساب میشه. حالا شما حساب کنید حرف خدا را زیر پا گذاشتن با کدوم اینا قابل مقایسه است؟ این همه بی ادبی خدا میبخشه. خب یعنی این روحانی جلیل القدر خودش میفهمه خیلی باید این بچه دریده باشه که اینجوری میاد برخورد. خب حالا خدا را اینجوری که هیچی هزار برادر این بی حرمت میکن، خدا هم قشنگ بخشه. فرمود اینا تو قلبت بیان، بعد بگو خدای بخشیدنش. اینه که بلده اینا، گاهی ما اینا رو متوجه نمیشیم، فقط قصدش رو میشنویم. شاگردای امیرالمومنین اینقدر تو این مکتب موفق بودن که شما میبینید حضرت مالک اشتر این قضیه که یارو آشغال سبزی بهش میندازه و بعد میره تو مسجد شد نماز میخونه و بعد طرف میاد عذرخواهی بکنه، اینا رو بعد همین میگه چی؟ میگه نمام من اتفاقا اومدم تو مسجد دو رکعت نماز بکنم که خدا از تقصیرات تو بگذره. اینجوری شاگرد تربیت کرده، اینا نشون میده یه مکتب این قضیه. نتیجش هم شده این همه آخر عاقبت به خیلی که یه کسی این همه بتونه در خدمت امام زمانش باشه، خیلی معلومه است باید از این نماز خونده باشه و از این گذشته کرده باشه. نمیشه، نمیشه. خیلی ها کنار امیرالمومنین بودن، ولی غم امیرالمومنین و امثال مالک اشتر قلبشون پاک میکردن. چطور شده بود؟ چرا اینجا رسیده بودن؟ نمونش هم کم نداریم، اما درست تفسیر نمیکن. بلرس این یه مکتب کارم میبره، خدا به من شما توفیق بده که بتونیم که برسیم به اینکه یه دیگه ما ظلم کردن توهین کردن. همه ظلم چیه دیگه آقا؟ ظلم یعنی توهین، فوش، حقوق ما رو ضایع کردن، هرچی که ظلمه فرمود باید ببخشید. اگه میخوایی این دل نورانی بشه رو سیر کنه و سنگین نباشه باید ببخشید. الا ترا ان شمسه و اشرقت علم ابرار من فجان و ان مطرح و ینزل و علی الصالحین و علی الخاطئین. جز این است که خورشید خدا بر بد و خوب میده درخشه، جز این است که باران خدا بر صالح و خاطئ ریزش میکنه. و چرا؟ خدا که کاری براش نداشت که یه کاری کنه آدم بدا محروم باشه، همطور که گاهی دیدین محروم میکنه بنا به مصلحتی، اما نه، بناش نیست که رحمتش واسطه باشه. میگه چطوری برنامه ریزی کرده است که واقعا این جمله امیرالمومنین تو دعای کمیل که خدای اگه قسم نخورده بود قضای تو جاری نبود اصلا همه خوبارم میبردی، همه بدنم میبردی بهش. این به همین اعتباره که یک ابو وسعت مطلق است نور حضرت را. فرمود ببین چطوری خورشیدش همه را نور میده. یه فرهنگی از طرف حضرت رب العالمین بارونش همه را لطف میکنه. خب یعنی پس یک نوع حرکت و حیات و فرهنگ و برنامه اینه. خب حضرت امام صادق میفرمان تو اینجوری بشو، تو یه همچی فرهنگی را داشته باش. من حاشیهش اینجور یادش کردم. وسیع‌تر از تنگ نظریه آنهایی باش که به تو زور میکنن. یعنی به تو زور میکنه چی میشه دیگه؟ خب وسیع‌تر از واقعا آدم نه تنها جواب ظلمش نده، یعنی برید از این آتیش درش بیار. یعنی این که داره ظلم به شما میکنه یا با جا میکنه که خب حق دونه باید بمیگون ببخش، یا بی جا میکنه. چرا بی جا میکنه؟ جهنم تو قلبشیست، جهنم تو قلبشیست. دقت کردین آدمایی که با جا ظلم میکنن که دستشون درد نکنه؟ بیچاره اونایی که بی جا ظلم میکنن یه جهنم پر آتش پر زبانه تو قلبشیست و همطور بی خود ظلم میکنه. خب مگه شما دلگو نمیخواد خدا شما را از جهنم درش؟ خب اینه بریم به جهنم درش بید. چطوری بهش کمک کنید، عرفش کنید، یه جونی یک کاری بکنید، اونقدر این نسوزد اینجوری بی خودی. یکی از این برادران رفت 14 سال است، بابام با هم قهر است. گفتم اونه تو چه کار که خون منم باش قهر؟ گفتم که خواهر میفهمی بابا با داری چی کار میکنی؟ یعنی ظاهرن هم تقصیر باباش بوده، یعنی میشه یعنی به پذیر این طرف با این فرض به خواهر تو پیره مرد حالت نمیفهمی داره آتش میگیری، درسته حالا تقصیرش بوده، اما خب یه جوری برو درش بیا تا نتیجه بگیری. فرض میگیریم یکی امنه افتاده تو جهنم، مطمئن واسه نگاش کنید. خب چرا با رحمته که حضرت رب برای قلب تو گشت نمید درش بیاری؟ نفیجه چی میشه؟ با خودم تو رو در میارید از بردی جهنم رو تی توش افته. منظور اینکه مقدمه عرض کردم و عمدن هم مقدمه رو این تحکیل کردم، این هم یه نوع زندگی است. اگر کسی خواست که به فرهنگ اهل البیت برسته اینجور نیست دیگه. نمونش هم دیدید، خدا ائمه را شما ببینید خیلی عجیبه. سرنگ یخت فکر کنید، یه موردش حالا بگم. خیلی بالاخره یخت فکر کنید این کاری که خلیفه دوم کرد، حق اهل البیت، یعنی به قوله سلمانه میگه که علی علیه السلام میبینه این همه خدمت میتونه به مردم بکنه و اینا مانع شده. تعبیرم سلمان خیلی قشنگه، من یادم رفته کامل چه. این از اینجا از اون بعد بالاخره میگه اون چنان به وجود مقدس فاطمه در که گوشواراش ریر چشماش خون توش. همه اینا داشته باشیم. حالا خلیفه جنگت میخواه برد شمال عربستان، همین دارمانه بهش پیغولن خودت نرم سبک بشه، سبک بشه. دارمان خلیفه در تاریخ داریم یک بار نشد که خلیفه دوم از امیرالمومنین مشورت بخواد و حضرت کوتاهی کن. خب امیرا چی علی کردن؟ علی رو اینا علی کردن. یه فرهنگ است. خدا آیا به حقیقت امیران، به حقیقت فاطمه زهرا ما را نسبت به این مکارم اخلاق به حقیقت پیامبر محروم مگردن؟ شانم الله علی محمد الله.
Thank you.